بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. در بحث گذشته اشاره کردیم که شهید صدر عواملی رو برای رکود حوزه فقهی و اصولی در شیعه مطرح کردن. یکی از اون عوامل این بود که شیخ طوسی چون به نجف هجرت کرد، شاگردان برجسته خودش رو از دست داد. شاگردان جوان شیخ توانایی این که کار شیخ رو بعد از او ادامه بدهن نداشتن و در نتیجه ما رکود رو شاهد بودیم. نکته دومی که مرحوم شیخ به اون اشاره کرد این بود که شیخ طوسی خودش شخصیت برجسته‌ای بود، برجستگی علمی شیخ طوسی هم مانع شد از این که بعد از شیخ طوسی در واقع بتوانند کسانی که آمدند راه شیخ رو ادامه بدند. فاصله شیخ با اونها خیلی زیاد بود و زمان زیادی لازم بود تا به سطح شیخ برسن. عامل سومی که ایشون مطرح کرد این بود که همزمان با رکود در عالم تشیع، ما شاهد یک رکود در عالم تسنن هم هستیم و چون حوزه شیعه با حوزه سنی در تعامل مستمر بود، در واقع رکود عالم سنی به عالم شیعی هم سرایت کرد و در نتیجه یکی از عوامل رکود در حوزه شیعی رکودی است که در حوزه سنی پیدا شد. ما در بررسی فرمایشات شهید صدر گفتیم که هرچند این درسته که نداشتن شاگردان قوی میتواند یکی از عوامل رکود باشه، اما یک رکود 100 ساله رو نمیشود به این عامل فقط مستند کرد، چون بالاخره شاگردان شیخ بعد 100 سال هیچ کدام نبودند. مهمترین شاید عاملی که باعث این رکود شد، باید بگیم افراد برجسته در طول این فاصله 100 سال که بتوانند خودشون رو شیخ برسونن پیدا نشدن، و الا صرف این که شاگردان شیخ در نجف جوان بودند این عامل نیست. البته این هم دخالت داشته. نکته دوم این که آیه صد گفتن عظمت شیخ به این دلیل مانع شد که شاگردان برجسته نداشت. این نبودن شاگردان برجسته و عظمت شیخ باعث شد که در واقع رکود پیدا بشه، و فرمودن که عامل دوم یعنی عظمت شیخ هم ناشی از عامل اوله. اینقدر شیخ به نظرشون عظیم می آمد به خاطر این بود که خودشون خیلی سطحشون پایین بود، ولی واقعیت مسئله این استش که شیخ واقعا یک عظمت علمی خاصی داشت که این عظمت علمی نه فقط در چشم شاگردان جوان شیخ که در نجف شاگرد شیخ بودن، بلکه در چشم علمای بعد از شیخ هم وجود داشت. شب گذشته یه تعبیری داشتن مقام معظم رهبری که در طول تاریخ فقاهت بعد از شیخ طوسی ما فقط شیخ انصاری رو داریم. حالا من به اینکه این قضاوت چقدر مثلا از نظر من مقبوله یا نه کار ندارم، ولی این عظمت شیخ واقعا همینه. یعنی واقعا شیخ انقدر بزرگه که بعد از شیخ اگر ما جستجو بکنیم یک کسی رو که بخوایم بگیم مشابه شیخه، به سختی میتونیم پیدا بکنیم. بنابراین اینطور نیست که حالا فقط چون شاگردای شیخ جوان بودن به نظرشون خیلی استادشون استاد قوی می آمد، چون خود اینا سابقه علمیشون کم بود فکر می کردن که شیخ خیلی تبحر داره. نه، شیخ رو وقتی امروز هم بعد از گذشته بیش از 1000 سال ما نگاه میکنیم، باز هم میبینیم شیخ یه قله است که خیلی های دیگه به اون قله نرسیدند و نمیشه خیلی های دیگر رو مقایسه کرد با شیخ طوسی. و همینم بود که بعد از شیخ علما در مقابل عظمت فقهی شیخ واقعا جرأت فتوا نداشتند و احتیاط میکردند، هر سعی میکردند یه جوری نظر شیخ رو دوباره تثبیت کنند. که حالا ابن ادریس رضوان الله علیه که دیروز هم اشاره کردیم، بالاخره بعد از 100 سال او بود که دوباره این جنبش علمی رو آغاز کرد. او در تعبیر از این 100 سال تعبیر میکنه به دوران تقلید، میگه این دوره علما مقلد بودن، مقلدان شیخ طوسی بودن، که در واقع حالا دیروز هم اشاره کردم اگر واقعا این جنبش علمی توسط ابن ادریس صورت نمیگرفت، قطعا فقاهت شیعی مثل فقاهت سنی به نوعی انسداد منتهی میشد و در واقع ما همونطور که دیروز گفتم مثل اهل سنت که حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی هستن، ما هم طوسیی میشدیم. حالا بعد انشاءالله راجع به بحث انسداد در بین فقهای اهل سنت صحبت خواهیم کرد که مقصود ما از انسداد چیه، اونا به چه معنا انسدادی هستن. بله، و دیروز اشاره کردم که حالا شخصیت‌های برجسته بعد از شیخ هم همواره از شیخ به عظمت یاد کردن و عظمت شیخ به قدری است که مثلا علامه هلی در دفاع از ابن شیخ طوسی خب حملات شدیدی میکنه به ابن ادریس که در واقع تحت تأثیر شدید آراء شیخ طوسی است. و دیروز اشاره کردم که حتی مرحوم های بروجردی هم وقتی نظرشون با نظر مرحوم شیخ متفاوت میشد احتیاط میکردن. اما عامل سومی که آیه صد مطرح کرد رکود عالم سنی بود. ایشون فرمود که در همون 100 سالی که در بین شیعه ما شاهد رکود هستیم، در بین اهل سنت هم شاهد رکودیم و علتش این استش که بینش حوزه شیعه و حوزه سنی تعامل بوده. وقتی حوزه سنی می ایسته، حوزه شیعه هم به یک معنای دیگه انگیزهی برای تحرک در خودش نمی بینه، اشکالی، اعتراضی، بحث تازهی نمی بینه تا مثلا حرکتی درش پیدا بشه. البته این به شکل کلی درسته، بله، بالاخره بین حوزه علمی شیعی و حوزه علمی سنی در زمان شیخ طوسی و قبلش سید مرتضی و قبلش مرحوم شیخ مفید تعامل گسترده‌ای وجود داشت و همونطوری که عرض کردم اینها پیش همدیگه درس می‌خوندن، علما با همدیگه ارتباط داشتن، دائم هم همدیگه رو نقد می‌کردن. اما آیا واقعا یک قرن رکود در حوزه سنی ما داشتیم که یک قرن رکود در حوزه شیعه پیدا بشه؟ و آیا صرف رکود در حوزه سنی میتوانست عامل این باشه که مثلا در حوزه شیعه هم چنین رکودی پیدا بشه؟ به نظر میرسه که باید یک جور دیگری باز این مسئله رو نگاه کرد. حالا با قطع نظر از این که اصلا ما رکودی در عالم سنی داشتیم یا نه، اگر به فرض عالم سنی رکود داشته و فرض کنید 100 سالم راکت بوده، اگر واقعا در بین شیعیان عالمان برجسته ای وجود داشتن، اینا باز هم قاعدتا نظرات تازه ای می دادن. درسته که حالا حضور اندیشه های معارض یک انگیزه ایست برای اینکه عالمان برجسته کارهای خاصی رو انجام بدن، ولی اینطور نیست که نبود اندیشه های معارض باعث بشه که عالمان برجسته فعالیت علمیشون متوقف بشه. قاعدتا اگر عالم برجسته‌ای بعد از شیخ بود، ولو اینکه رکود در حوزه سنی بود، حوزه شیعه باید جلو میرفت، باید باز توی حوزه شیعه اندیشه های تازه مطرح میشد. و به نظر میرسه که شاید عمده مشکل اینه که واقعا تو حوزه شیعه شخصیت‌های برجسته نبودن. اما برای اینکه یه مقداری باز با فضای بعد از شیخ آشنا بشیم، باید برگردیم به وضعیتی که برای شیعه پیدا شد بعد از شیخ، اصلا ببینیم واقعا رکود در حوزه سنی بوده یا نبوده و وضعیت شیعه بعد از شیخ چگونه بوده. عرض کردم سال 447 طغرل اولین پادشاه سلجوقی به بغداد حمله کرد. حمله طغرل به بغداد همونطوری که دیروز عرض کردم فضای بغداد رو کاملا تغییر داد. یعنی بغدادی که قبلا شیعه و سنی در اونجا با هم زندگی می‌کردن، علمای شیعه با علمای سنی تعامل داشتن، البته اختلاف داشتن، نه اینکه اختلاف نداشتن، نه شیعه ها سنی بودن نه سنی ها شیعه بودن، هر کدوم به آداب و اعتقادات خودشون بودن، اما با هم دیگه تعامل داشتن و یه فضای مسالمت آمیزی بود. حتی علمای شیعه مورد اکرام خلفا بودن که عرض کردم دیروز بزرگترین کرسی علمی، کرسی کلام و افاده رو خلیفه القائم به امر الله میاد در اختیار شیخ طوسی رضوان الله علیه قرار میده و در واقع یک چنین جایگاه رفیعی رو برای شیخ طوسی به صورت رسمی میپذیرد. اما بعد از اینکه سلاجقه حمله کردند به بغداد، فضا کاملا به هم خورد و درگیری های بین شیعه و سنی آغاز شد و این درگیری ها به شکلی شد که اهل سنت حمله کردند به منطقه کرخ در بغداد، که منطقه کرخ در بغداد محله شیعه نشین بود، منطقه‌ای بود که در واقع شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی اینا همه تو منطقه کرخ بودن. حمله کردن به محله کرخ و اونجا درگیری‌های شدیدی شد و این حملات باعث شد که شیخ رضوان الله علیه سال 448، یعنی یک سال بعد که دیگه فضا دیگه نابسامان شده، از بغداد به نجف رفت و در ادامه همین درگیری‌ها سال بعدش خانه شیخ طوسی و کتابخانه شیخ طوسی آتش گرفت. در این دوران شیعه طوری تحت فشار قرار میگیره که میره تو قالب تقیه. یعنی شیعیان که تا قبل از اون خیلی علنی تشیع خودشون رو اظهار میکردن و اصلا محلشون جدا بود، عالمانشون شناخته شده بودن، خود افراد و شخصیت‌های شیعی شناخته شده بودن، اینها میرن توی قالب تقیه چون کم کم احساس خطر جدی میکنن نسبت به جان خودشون و حتی نقل میکنن که برخی از شیعیان مبالغ بسیار زیادی رو صرف میکردن تا اثبات کنن که سنی‌ان، دیگران معرفی نکنن اونها رو به عنوان شیعه، سعی میکردن خودشون رو به عنوان سنی در واقع جا بزنن تا بتونن به حیات خودشون ادامه بدن. تو همین دوران البته کلن اوضاع شیعه به هم میریزه وقتی سلاجقه میان، نه فقط بغداد بلکه سایر مراکز شیعی که حالا مهمترینش در ایران بود، چون نه در واقع مرکز شیعه باز هم در همون زمان ایران بود. در ایران هم شیعیان تحت فشار قرار میگیرن که برخی از مورخان نقل میکنن که علمای شیعه رو در ری که اون زمان یکی از مهمترین مراکز علمی شیعه محسوب میشد در داخل ایران، اینها میگرفتند و عمامه از سرشون بر میداشتند، این به اینها توهین میکردند تا به تعبیر اونها این رافضی های بد مذهب دیگه جرأت اظهار نظر نکنند. که یکی از شخصیت هایی که تو این دوره چنین رفتاری باهاش میشه نوه شیخ صدوق رضوان الله علیه هست که خودش از شخصیت‌های برجسته علمی بوده، حسن ابن حسین ابن حسن ابن بابوی و برخی دیگر از خاندان بابوی مثل ابو طالب بابوی هم اینها هم مورد تعرض واقع میشن و شرایط شیعه خیلی شرایط سختی است در واقع در این دوران، بعد از اون دوران شیخ طوسی که خیلی شرایط خوبی بوده. البته توی این دوران برخی از شیعه علارغم این فشارها توی حکومت سلجوقی نفوذ میکنن و مجد الملک قمی این به وزارت میرسه در دوران برکیارق که در واقع جانشین طغرل هست، یعنی پادشاه دوم خاندان سلجوقی است که برای یک دوره کوتاهی وزیر او مجد الملک قمی است که یک شیعه هست. البته بعداً این وزیر به شهادت میرسه و باز از شخصیت‌های برجسته شیعه که توی این دوره نفوذ پیدا میکنه و نامش برده شده در تاریخ، یک شخصیتی است به نام استاد علی قمی که این شخصیت توی حکومت به اصطلاح سلاجقه نفوذ پیدا میکنه و تعبیر میکردن در موردش تو تاریخ، تعبیر کردن که تنها عاقل در تشکیلات حکومتی اون زمان همین استاد علی قمی بوده. یعنی همچین شخصیتی به این شکل در اون زمان بوده که حالا ای کاش امروز هم بود از اینها. بله، خلاصه این شرایطی است که بعد از در واقع شیخ طوسی، یعنی حالا بعد از حمله سلاجقه به بغداد و دوران حکومت سلاجقه آغاز میشه. 12 سال البته شیخ طوسی تو این دوران در نجف مرجعیت رو به دست داره، ولی بالاخره بسیار شرایط بر شیعه سخته. در همین دوران سلاجقه نظام الملک که حالا تویش تاریخ ایران خیلی نظام الملک رو مثبت معرفی میکنن چون نظام الملک ایرانی بوده، البته سلاجقه خودشون ترکن، ولی کن نظام الملک ایرانی چون بوده خیلی توی تاریخ ما ازش مثلا سعی میشه تجلیل بشه. ولی خب نظام الملک یک شافعیه بسیار بسیار متعصبه و یکی از کسانی است که فضا رو برای شیعیان خیلی خیلی محدود میکنه. نظام الملک یکی از عوامل فشار بر شیعه هست در دوران در واقع وزارت خودش که دوران طولانی هم هست، 20 سال این وزیر در حکومت سلاجقه و بسیار هم شخصیت متعصب سنی است. البته خودش شافعیه، سلاجقه حنفی بودن اما نظام الملک شافعی بود. و بعد از نظام الملک هم فرزندانش به وزارت میرسند که اونا هم مسیر پدر رو ادامه میدن. یکی از کارهایی که نظام الملک انجام داد، یک مدارسی رو ایجاد کرد به نام نظامیه که چون اسم خودش نظام الملک به اصطلاح لقبش شده بود، اسم اینام شد نظامیه. مدارس نظامیه با امکانات خیلی گسترده در اون زمان، مدارس پیشرفته اون زمان بودن، ساختمان‌های مجلل، تشکیلات فراوان، و هدفشون در واقع ترویج مذهب شافعی بود. یعنی در واقع توی این دوران سلاجقه ما یک دورانی رو داریم که دوران نظام الملکه و توی این دوران اصلا تسنن داره ترویج میشه. هم خود سلجوقیان متعصب بودن و تسنن رو ترویج میکردن، هم نظام الملک که اصلا آمد و این ترویج تسنن در واقع سامان داد و اون رو تبدیل کرد به یک مجموعه در واقع سامانیافته علمی در قالب نظامیه ها. تو همین دوران شخصیت های معروفی از اهل سنت ظهور کردند. زمخشری صاحب کشاف متولد سال 467، یعنی 7 سال بعد از فوت شیخ طوسی به دنیا آمده. فخر رازی که 606 از دنیا رفته، تو اواخر دوران سلجوقیه. رشید الدین میبودی صاحب تفسیر میبودی هم باز متوفای سال 520. ابوبکر عتیق نیشابوری سورابادی که یه تفسیری داره به نام تفسیر سورابادی که بخشایش که قصص قرآنی است ترجمه شده و منتشر شده، این هم باز مال همین دورانی. البته توی این دوران ما یک شخصیت برجسته شیعه هم داریم به اسم طبرسی که صاحب مجمع البیانه که او هم مربوط به همین دورانی است که عرض می‌کنم. بنابراین توجه داشته باشید، برخلاف فرمایشگاه های صدر دارن که بعد از در واقع دوران سلاجقه، آغاز دوران سلاجقه ما 100 سال رکود در حوزه سنی داریم، قاعدتا نباید در حوزه سنی ما رکود داشته باشیم، چون از یک طرف حاکم یک سنی متعصبه، خود حاکم سلجوقی، از طرف دیگه وزرایی داره مثل نظام الملک که اونا هم سنیان متعصبی هستن و دائم دارن ترویج میکنن و به خصوص نظام الملک علمای سنی رو خیلی اکرام میکرد، به اونها کمک های مالی فراوان میکرد، نظامیه ها رو ایجاد کرده. بنابراین تلقع رکود نباید ما داشته باشیم در حوزه سنی. تو همین دوران سلاجقه یک جریان دیگری پیدا شد که اون جریان ضربه مهمی به شیعه زد و اون جریان اسماعیلیه بود. حسن صباح که خودش ابتداعاً شیعه بود بعد اسماعیلی شد و به این فرقه اسماعیلیه پیوست و بعد خب به رهبری اسماعیلیه رسید. اسماعیلیه خب یکی از در واقع برجسته ترین ویژگی هاشون این بود که اینا یک گروه تروریست بودن و اولین مجموعه تروریستی رو در واقع در تاریخ اسلام همین اسماعیلیه ایجاد کردن که اینا ترورهای مهمی انجام دادن. یکی از خلفای عباسی رو ترور کردن، چندین پادشاه، چندین وزیر، شخصیت‌های علمی متعدد، قاضیان متعدد، مفتیان متعدد رو اینا ترور کردن. اینا اصلا یکی از کارهای مهمشون همین ترور بود. بعد یکی از روش‌هایی که حکومت به دست گرفت در اون دوران برای سرکوب شیعیان این بود که شیعه رو متهم می‌کردن به اسماعیلی. یعنی یه شیعه رو می‌گرفتن می‌گفتن این اسماعیلیه. خب اسماعیلی‌ها یه گروه تروریست بودن، از در نظر افکار عمومی هم خیلی جایگاهشون به اصطلاح منفی بود. اینا شیعیان رو به تهمت اینکه اسماعیلی هستن تحت فشار قرار می‌دادن و حتی یکی از برخی از مورخین اونها تصریح میکنن که شخصیت‌های شیعه رمی به قرمطی‌گری و اسماعیلی‌گری و باطنی‌گری می‌شدن، چون اینها می‌دونید قرامته هم یک گروه از اسماعیلیه هستن. اینها و اسماعیلیه که حالا حسن صباح یه فرقه دیگری از اسماعیلیه رو تشکیل داده، اینا همه گرایشاتشون گرایشات باطنی هم هست. یعنی میدونید اسماعیلیه غیر از این که حالا به لحاظ امامت اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام رو امام غائب میدونن، غیر از اون به لحاظ فکری اینها گرایشات صوفیانه دارن. باطنی که میگیم یعنی اینا اهل ظاهر نیستن، یعنی خیلی پایبند به ظواهر دین، نماز و روزه و حج و این چیزا نیستن. الان هم اسماعیلیه اکثریتشون حج نمیان. تنها گروه اسماعیلی که میان به حج بهره ها هستن که اونا در بین اسماعیلیه این جهت رو دارن که به فروع توجه دارن و الا ما بقی اونها اصلا به حج نمیان. اینا به ظواهر پایبند نیستن، نماز، روزه، این چیزا پایبند نیستن. و در طول تاریخ البته دائم به نام اسماعیلیه و به نام قرامته شیعه تحت فشار قرار گرفته که یه نمونش هم همین بحثی بود که سال گذشته در ایام حج در نماز جمعه مدینه اتفاق افتاد که حالا البته نمیدونم چقدر بازتاب خبری در داخل ایران داشت که من خودم تو نماز جمعه بودم، خطیب نماز جمعه که همین حذیفه ملعون بعد از مدتها دوباره برگشته بود به این خطبه نماز جمعه رو اون روز بهش داده بودن، این شروع کرد به صحبت کردن و داستان تخریب کعبه رو که توسط قرامته بحرین در قرن سوم چهارم هجری اتفاق افتاده مطرح کرد که بله اینا حمله کردند و کشتند مردمی رو که آمده بودند برای زیارت بیت الله و انقدر کشتند که چاه زمزم رو پر کردند از جنازه ها، بعد کعبه رو تخریب کردند و حجرالاسود رو دزدیدند و بردند با خودشون به بحرین. این داستان رو نقل کرد، درست هم هست، این داستان اتفاق افتاده، قرامته این کار رو کردن. بعد از اونجا گریز زد به ایران و شیعیان ایران و اینکه اینا بالاخره آمدن توی مکه مدینه آرامش و امنیت رو از بین ببرن، که یک جو بسیار سنگینی البته از قبلش مسئولین سعودی شروع کرده بودن که این یه سناریویی بود، البته یه دونه فرازش این بود که این آقا این سخنرانی رو بکنه، که بلافاصله بعد از اون سخنرانی ما وقتی برگشتیم بعثه، من جلسه اضطراری تشکیل دادم تو بعثه، همه مسئولین بعثه رو برای بررسی این مسئله و رسیدگی به این مسئله چیز کردیم. بعد بالاخره اونجا تقسیم کاری شد که هر کدوم از آقایونی که مسئولیت داشتن تو بخش‌های مختلف چه کاری انجام بدن. مسئولین سیاسی ما داشتن برمیگشتن به ریاض، ما اونا رو هم برگردوندیم تو از مسیر جاده، برشون گردوندیم تو اون جلسه و اونجا بحث کردیم. حالا کار ندارم به این داستان، میخوام این عرض کنم این داستان که امروز هم اتفاق میفته، هنوز تو همین سالی که گذشت تو حج ما این مشکل رو داشتیم که به اسم کاری که قرامته کردن به اسم شیعه، هنوز هم تو آثار وهابی ها به شدت این کار هست. یعنی کارایی رو که قرامته انجام دادن، اسماعیلی انجام دادن، به اسم شیعه ذکر میکنن و چون عموم مردم فرق بین شیعه امامیه و شیعه اسماعیلی و بقیه فرق شیعه نمیدونن، همه اینا رو به حساب ایران میگذارن، در حالی که اصلا ما روحمون هم خبر نداره و اصلا اعتقادی به این بحثا نداریم، ولی اونا میگذارن دیگه این حرفا رو. از جمله مثلا علوی ها رو اینا به عنوان یکی از فرق شیعه معرفی میکنن و عقاید علویه و مطالبی رو که علوی ها دارن، که علوی ها در سوریه هستن، در ترکیه هستن و در عراق هستن، عقاید علوی ها رو به عنوان عقاید ما مطرح میکنن که عقاید علوی ها از نظر ما کفره، چون علوی ها غالی هستن، اینها علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خدا میدونن و اعتقاداتی شبیه اون چه که مسیحیان راجب عیسی علیه السلام دارن راجب علی ابن ابی طالب دارن. اینا معتقدن که علی ابن ابی طالب خداست که برای انس با مخلوقات خودش کالبد بشری پیدا کرده آمده روی زمین، همه حرفی که مسیحیان راجب مسیح میزنن. این عقاید و افکار اینها رو مثلا به ما نسبت میدن. حالا تو اون دوره همین کار میشد، یعنی اینا به اسم اینکه فلانی اسماعیلیست میگرفتنش، شکنجه میکردن، میکشتن، به اسم اینکه اسماعیلیست و اسماعیلی ها یک گروه خطرناکی محسوب میشدن، یک گروه تروریستی محسوب میشدن. حالا در واقع شیعه تحت فشار بود از این جهت. از طرف دیگه یه اتفاق دیگری که باز تو این دوره افتاد این بود که ارتباط بین حوزه های شیعی و شیعیان شکسته شد. یعنی نجف و بغداد که حالا علمای شیعه، علمای برجسته شیعه بودن، ارتباطشون با ایران که مرکز تجمع شیعیان بود خیلی کم شد. تو این شرایط خاصی که پیدا شده بود و شیعه تحت فشار بود، روابط بین علما و در واقع مقلدانشون، ارتباطات خیلی کاهش پیدا کرد. و همه این عوامل رو اگر در نظر بگیریم میبینیم که چه فضای بسیار سنگینی در واقع برای شیعه در اون دوران پیدا شده که واقعا شیعه امکان فعالیت علمی به صورت جدی براش در واقع فراهم نبوده. البته عرض کردم در مقابل در حوزه سنی این که ما بگیم رکود پیدا شده، با توجه به اون همه سرمایه گذاری که سلاجقه و بعد نظام الملک تو داخل حکومت سلجوقی برای توسعه تسنن می کردن، به نظر می رسه خیلی مطابق با واقعیت های تاریخی نباشه. البته بین اهل سنت هم درگیری های مذهبی تو این دوران افزایش پیدا کرد، یعنی فضای ناآرامی است اصلا در این دوران. خود مذاهب سنی هم با هم دیگه درگیری داشتن، یعنی من یه منطقه‌ای که مثلا شافعی بودن حمله می‌کردن به یه منطقه‌ای که حنفی بودن و مثلا فرداش اون حنفی‌ها حمله می‌کردن به این منطقه شافعی. همین درگیری‌های مذهبی که حالا ما توی عراق در یه دورانی به خصوص بعد از اشغال خیلی شاهدش بودیم که این از مسائلی است که تو اون دوران هم وجود داشته. با این همه ما نمیتونیم واقعا این فرمایش های صدر رو به این شکل بپذیریم که رکود عالم سنی باشه، یکی از عوامل رکود در عالم شیعه باشه. عواملی رو که ما حالا میتونیم در واقع فهرست بکنیم به عنوان عوامل رکود، که رأسش و مهمترینش باز هم عظمت شیخ طوسی است. یعنی حالا درسته همه این مسائلی که خواهیم گفت هست، اما اگر این عظمت شیخ طوسی نبود شاید چنین رکودی باز پیدا نمی‌شد. یعنی اون هیمنه علمی شیخ جرأت فعالیت‌ها رو گرفت. البته عامل دوم همون است که باز آقای صدر هم اشاره کرده، ما هم قبول داریم که بالاخره حوزه نجف حوزه جوان و کم تجربه‌ای بود. کم تجربگی شاگردان شیخ و جوانی اونها هم یکی از عوامل بود. بعد از شیخ افراد برجسته، حالا چه در نجف چه در بغداد چه در سایر مراکز شیعی ری، افراد برجسته هم به اون شکل نبودن. خود اینم باز یکی از عوامل بود و در کنار اینها فشار شدیدی بر شیعیان اعمال می شد. یعنی شیعه واقعا در یک فضای بسیار سنگین خفقان قرار داشت. عرض کردم شیعه ها هزینه می کردن که خودشونو سنی معرفی کنن و شیعه ها رو می گرفتن به اسم اینکه اسماعیلی هستن و اینها رو سرکوب می کردن، می کشتن. توی این شرایط خب ما مواجه هستیم با یک رکود. اما آیه صدر در باب رکود در شیعه در حوزه شیعه و رکود در حوزه سنی، چون ایشون معتقده که حوزه سنی هم رکود داشت 100 سال، حوزه شیعه هم رکود داشت، چون به این اعتقاد داره، اینجا یک فرمایشی داره در ادامه اون بحثش. ایشون میگه که رکود در حوزه سنی منتهی شد به انسداد باب اجتهاد. اما رکود در حوزه شیعی منجر به این امر نشد. یعنی شیعه و سنی 100 سال رکود داشتن، ایشون میفرماد میگه در این حال که 100 سال هر دوتا رکود داشتن، سنی ها منتهی شدن به انسداد، ولی شیعه ها منتهی به انسداد نشدن، بلکه شیعه ها دوباره یک جایی با ظهور ابن ادریس فعالیت اجتهادیشون آغاز شد و دوباره بروز و ظهور اجتهادی در شیعه شکوفا شد. این فرمایشی است که آقای صدر داره. البته این فرمایش باز هم جای تأمل داره، چون که به لحاظ تاریخی 100 سالی که رکود از 460 یعنی از نیمه قرن پنجم تا 560 یعنی تا نیمه قرن ششم، اما انسداد باب اجتهاد سال 650 یعنی در نیمه قرن هفتم، 100 سال بعده. مثلا انسداد 100 سال بعد از دوران رکوده، یعنی با زمان شیخ 200 سال فاصله داره انسداد باب اجتهاد. بنابراین یک کمی به نظر میرسه این فرمایش دقیق نیست که ما بگیم انسداد باب اجتهاد، ببخشید رکود حوزه سنی منتهی شد به انسداد، چون اینجوری که آقای صدر تصویر کرده 100 سال شیعه 100 سال سنی رکود داشتن، بعد سنی ها در انتهای این رکود رسیدن به انسداد، در حالی که اینجوری نیست. اولا سنی ها اصلا رکود به اون معنا نداشتن، چون قدرت دست اونا بود، حاکم داشت تسنن رو ترویج میکرد. تازه اون سنی هایی که دوران شیخ خیلی نمیتونستن مثلا ظهور و بروزی داشته باشن، چون فضای آرام و فضای منطقی و فضای مسالمت آمیز بود در دوران سلاجقه، به خاطر اینکه فضا سنی شد اینا تازه در آمدن از لونه هاشون بیرون، اینا تازه شروع کردن به ظهور و بروز. بنابراین اصلا رکود در دوره سنی خیلی معلوم نیست درست باشه. ثانیاً حالا اگرم بپذیریم رکود در دوره سنی میاد تا نیمه قرن ششم، مثل رکود در دوره حوزه شیعه، در حالی که انسداد در نیمه قرن هفتم 100 سال بعده. علی حال آقای صدر چنین مطلبی رو مطرح میکنه. بعد یک تحلیلی ایشون داره در این مورد که حالا چرا اینطوری میشه که اونا انسدادی میشن و ما نمیشیم. ادعای ایشون اینه، ایشون میگه که اهل سنت، من اینو میگم که شما فکر کنید فردا بحثش میکنید، میگه اهل سنت به لحاظ اجتهادی به قله رسیده بودن، به این دلیل که به قله رسیده بودن در اجتهاد در واقع پیر شده بود اجتهاد در ساختار سنی، سنی ها رسیدن به انسداد، یه متوقف شدن، پیر شدن، نه از نفس افتادن. میگه اما در شیعه چون اجتهاد جوان بود، این جوانی اجتهاد باعث شد که شیعه بعد از 100 سال یه دفعه شروع کنه به حرکت تند، شروع کنه به دویدن. این تحلیلی است که آقای صد اجمالاً از این مسئله دارن که میفرمان تو اجتهاد سنی رسیدن به یک جایی که دیگه جلوتر از اون نمیتونستن برن، دیگه اجتهادشون به غایت رسیده بود به تعبیر ایشون. ولی در شیعه چون هنوز تازه اجتهاد آغاز شده بود و جوان بود، این ادامه پیدا کرد. حالا این ادعای آقای صد رضوان الله علیه رو باید ببینیم تا چه حد با واقعیت‌های تاریخی قابل تطبیقه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.